أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود فقیه آگاه کنم، یعنی به فقیه واقعی، کسی که حقیقتاً فقیه و دین شناس باشه. بعد صفاتی رو برشمردن، فرمودن من لم یغنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله. فرمود فقیه حقیقی، دین شناس واقعی، کسی که مردم رو از رحمت خدا مایوس نکنه. چون بعضی هستن اونقدر انگار این رحمت خدا تو دست ایناست، اونقدر از عذاب خدا میگه که دیگه طرف مایوس بشه بذاره بره، که خدا ما رو نمیبخشه، که با این وضعی که تو داری دیگه خدا نمیبخشه تو رو. در اون کتاب عیون اخبار الرضا همین حمید ابن قحطبه نقل میکنه داستانی رو که ماه مبارک رمضان بود و رفتم خونه اون شخصی، از مسافرت رسیده بودم، دیدم سفره غذا پهن، نشستم سر سفره و حواسم نبود مسافر بودم، بعد دیگه مرتبه خودم رو کشیدم کنار، گفتم الان ماه مبارک رمضان، شما چرا سفره بر من مسافرم، تو چرا؟ گفت من گناهی کردم که دیگه خدا من رو نمیبخشه، من دیگه مایوسم از رحمت خدا. گفتم چرا؟ گفت داستان از این قرار بود که هارون یه شب غلام مخصوصش رو فرستاد دنبالم. رفتم گفت چقدر ما رو دوست داری، چقدر به ما ارادت داری. گفتم به اندازه جان، به اندازه مالم، همه داراییم به شما ارادت دارم. گفت چی، بلندشو برو. چند دقیقه گذشته بود دوباره غلامش اومد سراغم که امیر رو اجابت کن. رفتم گفت چقدر ما رو دوست داری. فهمیدم دفعه قبل کم گفتم. گفتم به اندازه جان و مال و ناموسم شما رو دوست دارم. گفت نه بلندشو برو. دفعه سوم منو خواست. گفتم جان و مال و ناموس و دینم هم برای شما میدم. گفت دینت هم میدی؟ گفتم بله. گفت پس با این غلام برو هر چی که این گفت انجام بده، حرف این حرف منه. گفتم چشم. دیگه رفتیم وارد یک ساختمونی شدیم که چند تا اتاق داشت، یه چاهی هم وسط ساختمون بود. در اتاق اول باز کرد، دیدم 20 سید علوی اونجا نشستن. شمشیر رو داد دست من، گفت گردن اینا رو بزن. میگه من شمشیر رو انداختم زمین. گفت چیه؟ از حرف امیرالمؤمنین هارون الرشید میخوای سرپیچی کنی؟ مگه نگفتی پا همه چی وامیستم؟ گفتم نه، من سرپیچی نمی کنم. شمشیر رو برداشتم، اولیشون آورد بیرون گردن زدم، انداختم توی چاه. دومی سومی 20 نفر تموم شد. در اتاق بعدی رو باز کرد، 20 نفر هم اونجا نشسته بودن. در اتاق سوم باز کرد، 20 نفر هم اونجا نشسته بودن. آخریشون یه پیرمرد محاسن سفید نورانی بود، به من التماس کرد، گفت از خون من بگذر، دست به خون من آلوده نکن، روز قیامت چه جواب جد ما رو میخوای بدی؟ میگه پشیمون شدن. باز این غلام گفت میخوای امر امیر رو اطاعت نکنی؟ دیگه تا اینجا کار انجام دادی دیگه. میگه گردن اونم زدم، چون میدونی این کار از دست هر کسی بر نمیاد. آدم کشتن، آدم کشتن از دست هر کسی بر نمیاد. میگه 60 اینا رو کشتم و یقین دارم که خدا منو نمیبخشه. بعد این شخص میگه رفتم خدمت امام هشتم صحبت کردم و این داستان رو گفتم. آقا فرمود ناامیدی او از رحمت خدا گناهش بزرگتر از کشتن این 60 سید بود. گناه ناامیدی و یأس از رحمت خدا بالاتر بود از کشتن این 60 سید. میگه فقیه حقیقی کسی که مردم رو از رحمت خدا مایوس نکنه. ولم یؤمنهم من عذاب الله، از اون طرف اونا رو از عذاب خدا ایمن نکنه. چون انسان باید حواسش جمع باشه که نکنه خدا بزنه منو، جوری برخورد نکنه. خب نه بابا، خدا آمرزنده است، خدا بخشنده است. گفتیم از علامت مؤمن خوف و رجاست. امیرالمؤمنین می‌فرماید خوف و رجا رو در دل مؤمن بسنجن، با هم برابرن. رجا امید به تنهایی امید نیست، غرور گوله. حضرت امام این مطلب جالبی رو میگه، میگه اونایی که میگن خدا بخشنده است، خدا میامرزه، گناه میکنن، اینا امیدشون به رحمت خدا نیست، اینا ایمان ندارن اصلا. چون همین آقایی که میگه خدا میبخشه بهش بگو خب خدا رزاقم هست، تو کار نکن، خدا روزی تو میرسونه، ببین انجام میده یا نه. میگه نه، باید بری کار کنی. چطور اینجا تو دنیا کار دنیایی باید کار کنی؟ رزاق مگه نیست خدا؟ بعد تو امور آخرتی هر کاری کنه خدا میبخشه، آمرزنده است. اون طنز نویس های کلن طنز نویس ها اونایی که حرفه‌ای هستند تو طنز خیلی واقعیت ها رو میان به لسان طنز میگن. عبید زاکانی یکی از طنز نویسان 700-800 سال پیشه، چند کتاب هم در طنز داره، بعضی از مطالبش واقعا حکمت درش هست، واقعا حکمت درش هست. میگه یه بنده خدایی بود این قولنج روده کرده بود، درد روده، درد قولنج روده هم باید طرف باد معده ازش خارج بشه تا درد رودهش بیفته. میگه این از درد به خودش میپیچید، ناله میکرده، این گفت خدایا یه بادی ازم خارج بشه این درد بیفته، تا نزدیکای سحر به خودش میپیچید. نزدیکای سحر که شد دیگه از شدت درد گفت دیگه دارم میمیرم، گفت خدایا حالا که دارم میمیرم پس گناهان منو ببخش، بهش رو به من ارزانی کن. یکی از دوستاش گفت بنده خدا تو شب تا صبح برای باد معده دعا کردی، خدای باد معده بهت نداد، وقتی یک دفعه گناهاتو ببخشه و بهشت بهت بده و برای مفلکی. راست میگی دیگه، از شب تا صبح دعا کردی یه باد از در نرفت، حالا یک دفعه یه دعا کنی که همه گناهان 50 ساله رو ببخشه و همه بهشت رو به من بده و کار صاحب کتابم داره. خب میگه نه مردم رو ناامید کنه از رحمت خدا، نه اونها رو ایمن کنه از عذاب خدا، چون ایمنی از عذاب خداوند خودش جزو استدراج و مکره که طرف وقتی از عذاب خدا ایمن میشه، وقتی که نمیترسه، ایمن شدن این نترسیدن، نمیترسه از عذاب خدا، اونجا عذاب میگیره شد. چون تا موقعی که طرف از خدا میترسه خدا حیا میکنه اینو عذاب کنه، نزنی خدایا، خدایا تا اینجوری هست خدا نمیزنه شد. یه بنده خدایی نقل میگه از قول یه شخصی، میگه من یه خطایی کردم، حق الناس، مظلومی رو زدم، خودم هم فهمیدم که خطا کردم، همشم منتظر بودم چوبشو بخورم، هر روز که میگذشت منتظر عذاب بودم، دیدم نه خبری نشد، یکی دو ماه که گذشت خبری نشد خیالم راحت شد، خیالم که راحت شد چوب عذاب اومد رو سر، تا موقعی که میترسید خدا نمیزد شد، ایمان که شد از عذاب خدا عذاب نازل شد. ولم یرخص، ولم یرخص لهم فی معاصی الله، اونا رخصت و اجازه نده در معصیت خداوند، اجازه نده گناه کنن. بعضی هم میگن حالا اشکالی نداره آقا این یه مورد و مثلا شما یه جوری استفاده کنید دیگه، حالا یه چیزی دیگه، به عنوان نمیدونم فلان یه سوراخ شرعی پیدا میکنن، به عنوان این قضیه شما این پول قبول کنید، حالا مشکل نداره، شما این پولو بدید، رشوه نیست، این مثلا فلانه، اونها رو رخصت نده در معصیت خداوند. ربا جنگ با خداست، ممکن نیست کسی ربا بگیره زمین نخوره، چون تنها گناهیه که در قرآن میگه جنگ با خداست. مگه کسی میتونه به جنگ خدا بره به خاک نشینه، به خاک نیفته؟ میگه نه حالا این شما احتیاج دارید اشکالی نداره دیگه برید حالا. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، در معصیت خداوند به اونها رخصت نده، اجازه نده. چون خیلی ها هستن میخواد گناه کنه ولی چشمش به دهن علماست، میاد هزار جور قضیه رو پیچ میده تا اینکه این عالم بگه باشه اشکال نداره. اونقدر قضیه رو بغرنج نشون میده که بگه من دیگه هیچ راهی ندارم، که اون عالم بگه خب باشه دیگه راهی نداری انجام بده. مثلا بعضی ها هستن اینجوری، مردم رو در معاصی خداوند رخصت نده. ولم یترک القرآن رقبتن انه الى غیرهی، ترک قرآن نکنه به خاطر علوم دیگه. خیلی ها هستن قرآن ترک میکنن میان سراغ فلسفه. فلسفه خوندن اشکال نداره، ولی باید کنارش با قرآن باشی. قرآن رو ول میکنن میان سراغ فقه. تو حوزت ها درس میخونه ولی لای قرآن رو باز نکرده، ترجمه زیرنویس قرآن رو بلد نیست. قرآن رو رها نکنه به خاطر چیز، هر چیز دیگه ای باشه. روایت داریم میگه بعضی از علما پیدا میشن که اینها میان به زبان عبری مثلا صحبت میکنن، بالا منبر سخنرانی میکنن، میخوان بگن ما خیلی بلدیم. مثل اینکه الان طرف به زبان انگلیسی مثلا یه تیکه هایی میاد که بگه من خیلی بلدم. روایت داریم ها میگه به زبان عبری و متن تورات و انجیل رو مثلا به زبان عبری میخونن، بعد ترجمه میکنن که بگن ما زبان عبری هم بلدیم. حالا الان مثلا عبری رفته کنار شده چی؟ انگلیسی. که انگلیسی بخونیم که به مردم بگیم ما انگلیسی بلدیم. مثلا قرآن رو ترک نکنه به خاطر رغبت در غیر قرآن. بعد فرمود الا لا خیر فی علم لیس فیه تفحم. بدونید در اون علمی که فهم درش نباشه خیر نیست. یعنی چی علمی که فهم درش نباشه خیر درش نیست؟ فهم یه چیزی غیر علمه. بله، فهم چیزی غیر از علمه. فهم چیه؟ آقا طرف قرآن میدونه، علم قرآن داره، اما نمیدونه این مسئله الان کجای قرآن هست. مطلب علمی بلده اما نمیدونه این مطلب علمی اینجا باید به کار بره. حدیث خوب بلده بخونه اما فهم اینو نداره که این حدیثی که هست اینجا جای کار برده شه. اینجا جایی کار برده شه. فهم نداره، علم داره، علم روخونی بلده، حفظم کرده، اما نمیدونه جای کار بردش کجاست، نمیفهمه مطلبو. میگه علمی که در آن فهم نباشد خیری در آن نیست. شما دیدید میگن بعضی آدم ها فهیمن، خیلی آدم فهمیده ایه، عالم نیست اما فهمیده است، میدونه چی کار باید کنه. اما طرف علم داره اما نمیفهمه باید چی کار کنه. این دوتا چیزه جداست. میگه علمی که در آن فهم نباشد خیری در آن نیست. الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر. قرائت قرآن که در آن تدبر نباشد خیلی در آن نیست. تدبر یعنی چی؟ این متن آیه قرآن دیگه، افلا یتدبرون القرآن. آیا قرآن رو تدبر نمی کنن؟ بعضی از مترجمین میان ترجمه کنن میگن یعنی آیا در قرآن تفکر نمی کنن؟ بابا تفکر عربیه، تدبرم عربیه. تدبر معناش تفکر نیست، تفکر یه چیز دیگه است، تدبر یه چیز دیگه است. شاید نزدیک باشن به هم اما یکی نیستن. افلا یتدبرون القرآن، آیا قرآن رو تدبر نمی کنن؟ حضرت می فرماید قرائت قرآن که در آن تدبر نباشد خیری درش نیست. تدبر چیه؟ تدبر از دبره، دوبر، دوبر یعنی پشت، دوبر یعنی پشت. تدبر از دوبر گرفته شده. تدبیر یعنی کسی که پشت یه چیزی رو میگیره، پشت یه کاری رو میگیره، بهش میگن تدبیر، یعنی دنبال کردن، پشت چیزی رو گرفتن، دنبال کردن، بهش میگن تدبیر. مدبر کسی که پشت کار رو، پشت کار داره به اصطلاح. تدبر یعنی بسیار پیگیری کردن. قرآن رو چجوری پیگیری کنیم؟ میگه افلا یتدبرون القرآن، آیا قرآن رو تدبر نمی کنید؟ پیگیری نمی کنید؟ یعنی چجوری پیگیری کنیم قرآن رو؟ شما مطلبی که تو قرآن می خونید اگه ببندی قرآن رو بذاری تاخچه، لای قرآن موند. تدبر اینه که مطلبی که تو قرآن خوندی دنبالش رو بگیری تو زندگیت پیاده کنی. وقتی که مثلا تو قرآن میخونی علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیداند که خدا میبیند؟ این خوندی تا کن بس تاخچه، چی میشه؟ همون تاخچه میمونه. اما اگر اینو دنبال کردی هر جا که بودی، آیا نمیداند که خدا میبیند؟ من نمیدونم خدا داره من میبینه. همین یه مطلب رو، آیا نمیداند که خود این دنبال کنه بیاره تو زندگیش، اینو بهش میگن چی؟ تدبر. دنبال قرآن رو، دنبال کردن قرآن رو، رها نکنی. میفرماد خذ الکتاب بقوه، کتاب رو با قوت بگیر، یعنی رها نکن، سوس باش برای خود. افا به هازل حدیث انتو مدهنون، آیا به چنین حدیثی سوسی میکنی؟ یعنی با قوت نگرفتی، شو صفرش عمل نکردی. قرائتی که در آن تدبر نباشد، قرآن رو تو گلوش میپیچونه حسابی، صوت عبدالباسط و عبدالقابض میخونه، اما یه ذره قرآن تو زندگیش نیست، یه خیلی نداره این قرائت. شما چرخ خیاطی میخرید، ماشین لباسشویی میخرید، یه دفترچه راهنما داره، چجوری با این باید کار کنید؟ تو اونجا راهنمایی کرده. خب شما دفتر چرا باز کن؟ از صبح تا شب هی بخون، بعد بذار بالا تاخچه‌تون. خاصیتی میکنه؟ نه، اونو باید بیاری با این پیاده کنی. اینجا انسان یه موجود خیلی پیشرفته‌ایه، خیلی بیشتر چرخ خیاطی و ماشین لباسشویی پیشرفته است، خیلی بیشرفته تر از کامپیوتره. یه کتابی داره، کتابش قرآنه، باید بخونی که با این وجود خودت چجوری برخورد کنی، چیکار کنی، برنامه زندگیته. حالا هی بخون بذار تاخچه، یه خیلی در این قرائت نیست اگر تدبر درش نباشه. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، عبادتی که درش تفکر نباشه خاصیت نمیده. باید در عبادت فکر کرد، فکر به عظمت خداوند، تفکر در نعمات الهی، در عظمت الهی، در حضور خداوند، اینکه عالم محضر خداست. و ایلا شب تا صبح کل ملق بزنه هیچی گیرش نیومده. امام صادق میفرماد طرف 50 سال نماز میخونه، 2 رکعت نمازش قبول نمیشه. میگه شما نمازی که میخونی برای همسایت بخونی ازت قبول نمیکنه. نمازی که برای خدا میخونی برای همسایت بخونی، همسایت ازت قبول نمیکنه. مثل این میمونه که بری پیش رئیس جمهور، تا میشینی موبایل زنگ بزنه، موبایل در بیاره، الو حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ چی کار میکنی؟ کجا رفتی؟ حالا این رئیس جمهور هم نشسته جلوی شما، موبایل تموم میشه میذاره جیبه، پام میخوره، جرابات در بیاره، پاتو بخارونی، خب وقت ملاقات تموم شد، خب بایزتون ها. بعضی از نماز خوندن ها اینجوریه، طرف میگه الله اکبر، فردا صبح باید برم مغازه بازار، چکم و چی کنم؟ خب رفتم بانک، اون آقایی که اونجا رئیس بانکه با من آشناست، کارمو درست میکنه، تا کارش درست میشه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکات. میگه نمازی که درش تفکر نیست خیلی درش نیست. کارامون یکی یکی بذاریم زیر ذره بین، یه دونه کار نمیشه در بیاری ازش برای خدا، یه چیز در بیاریم بگیم اینو درست انجام دادیم، این یه جار ما درست بندگی کردیم، بدون غرغر، بدون غر زدن سر خدا، بدون تهمت زدن به خدا. چون انسان به خدا تهمت میزنه. روایت داره که بحث شد به حضرت موسی، فرزند آدم به من تهمت میزنه، گفت خدای کی به تو تهمت، چجوری تهمت میزنه به تو؟ فرمود به من ایمان داره، توکل میکنه، اما به رضا، قضای من رضا نمیده، قضا و قدری که پیش میاد براش راضی نیست، نق میزنه، منو متهم میکنه، تو بعد منو خواستی که اینجوری شد. اگه میدونستیم خدا خیر ما رو میخواد، اون چه پیش میامد خیر خواسته برا ما، بعد برا ما نخواسته. پس وقتی قور میزنه، رضا نمیده و قضای الهی، داره خدا رو متهم میکنه، خدا خیر منو نمیدونست یا نمیخواست بده یا بخلش میامد. بعد میفرما و فی روایت اخرى، در یه روایت دیگه اومده، الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، مثل عبارت بالاییه، الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، باز شبیه به عبارت بالاست، الا لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، یه عبادتی که فقه درش نباشه خیلی درش نیست. فقه یعنی چی؟ یعنی دین شناسی، دین رو درست بشناسه. شما اول رساله عملیه میخونید اون کارهایی که مبتلا بهتونه باید بری احکامش رو یاد بگیری، تجارت میکنی باید احکام تجارت رو بلد باشی، نماز که میخونی باید احکام نماز رو بلد باشی، ازدواج میخوایی کنین احکام ازدواج رو بلد باشی. همین چند وقت پیش یه آقای اومد گفت آقای بنده خدایی از من سوالی کرده، میخوام از شما بپرسم. گفتم بفرمایید. گفت این آقا با یه خانومی آشنا میشه، که این خانم شوهرش از خونه بیرونش کرده. چند ماه با این خانم دوست میشه. بعد این خانم از شوهرش جدا میشه. این آقا با این خانم ازدواج میکنه. گفتم خب موقعی که دوست شدن اتفاقی هم افتاده؟ گفت بله. گفتم اینا حرام ابدن به هم، حرام مؤبد. اگر مردی با زنی شوهردار زنا کنه، اون زن از شوهرش جدا بشه یا اون شوهر بمیره، اون زن و مرد تا ابد به هم حرامه، نمیتونن ازدواج کنن. واقعا ازدواج کرده، بچه دارم شده. خب یه احکام مبتلاوه تو باید واجب ریاض بگیری. اگر پسری با پسری خدایی نکرده لواط کنه، خواهر و مادر اون مفعول به فاعل حرام ابد میشن، حرام ابد میشن، این دیگه نمیتونه اون ازدواج کنه. لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، در اون عبادتی که فقه دین شناسی درش نباشه خیلی نیست. بعضی کارا بدعته، بعضی عبادت ها بدعته. آقا میخوام روزه سکوت بگیرم. آقا روزه سکوت در شریعت ما نیست، در شریعت ما روزه سکوت نداریم. روزه وصال میخوام بگیرم، آقا روزه وصال در شریعت ما نیست. الا لا خیر فی نسک لا ورع فیها، نسکی که در او ورع نباشه خیلی درش نیست. نسک یعنی چی؟ عبادات، مجموعه عبادات. نوافل رو میخونه، نماز میخونه، ذکر میگه، اما ورع نداره. ورع یعنی چی؟ یعنی پرهیز از گناه. میگه پرهیز از گناه نداشته باشه، هیچ کدوم از نسکش به درد نمیخوره. حضرت آقا میفرمودن نماز رو خیلی ها میخونن، عبادت رو خیلی ها انجام میدن، پیشونیشون پینه بسته از سجده، اما پای گناه که میاد هیچی رو نمیشناسه. فرمودن هر کس به جایی رسید از ترک گناه رسید، از ترک گناه. عبادتی که درش ورع نیست نسک، نسک یعنی مجموعه عبادات. حج میره، نماز میخونه، صدقه میده، ذکر میگه، اما یه مرتبه پول گنده‌ای هم به دستش میرسه از حرام رد نمیکنه. پس امیرالمومنین حدیثی ورده یه بخونیم، فرمود به شما خبر بدم فقیه واقعی کیه، دینشناس واقعی، کسی که مردم رو از رحمت خدا مایوس نکنه، اونها رو از عذاب خدا ایمن نکنه و اجازه معصیت در هیچ حالتی به آنها ندهد، قرآن را ترک نکند به خاطر رغبت در علوم دیگر. آیه قرائتی مرسو خرانی میکرد، گفت ما به عشق قرآن، من به عشق قرآن رفتم حوزه، به عشق قرآن رفتم حوزه، ولی وقتی رفتم دیدم از تنها چیزی که تو حوزه خبری نیست قرآنه. میگه آخر خودم رفتم یک دوره مجمع البیان گرفتم، بودم حالا که خبری نیست خودم کار کنم، شروع کردم تفسیر قرآن کار کردم. خیر نیست در آن علمی که قرآن ترک بشه در آن. خیری نیست در علمی که دارن فهم نباشد، خیری نیست در قرائتی که دارن تدبر نباشد، خیر نیست در عبادتی که دارن تفکر نباشد. روایت دیگر فرمود خیر نیست در عبادتی که فقه در آن نباشد، خیر نیست در انجام نسک عباداتی که در آن ورع نباشد. حدیث بعدی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام امام هشتم قال ان من علامات الفقه الحلم و سمت، از علامات فقه دین شناسی یکی حلم بردباری و دیگری سکوت سمت. چون علم ناخودآگاه طرف رو با وقار میکنه، علم به انسان شرح صدر میده. اگر علم باشه ها، یه موقع یاد گرفتن اصطلاحات او علم نیست. اوائلی که خدمت حضرت علامه مشرف شدیم من خیلی کتاب میخوندم، یعنی خیلی کتاب خونده بودم، خیلی هم مطلب بلد بودم. حضرتشون فرمودن شما خیلی کتاب خوندی، خیلی چیزایی رو میدونی، اما دانسته ها جان ندارن، مثل صورت تلویزیون هم صورت داره اما جان نداره، یعنی یه سری اصطلاحات و الفاظ تو ذهنته، اینها در جانت پیاده نشده، اینها در جان پیاده نشده. وقتی در جان پیاده بشه انسان شرح صدر پیدا میکنه، حلیم میشه، بردبار میشه، دیگه سبکسر و سبکسار نیست و سکوت میکنه. اینا ناخودآگاه پیش میاد برای طرف، یعنی اون مطالب علمی اونقدر مشغولش میکنه که زبان به بیهودگویی باز نمیکنه، حرف بیهوده بزنه. فرمود از علامات فقه حلم و سمته. روایتی از رسول اکرم می فرماد لو کان الحلم رجلن لکان علی علیه السلام، اگر همه حلم در یک شخص جمع بشه میشه علی. عرب حلم رو مطابق با عقل میدونه، در لسان عربی حلم رو ترجمه میکنن به عقل. کسی حلیمه یعنی عقیله، عاقله. صبر و حلم، حلم یک صبریه نه از روی ناچاری. دقت کنید صبر با حلم چه فرق داره. صبر عربیه، تو سکوت نکنه مزه ایمانو. صبر اصلش به معنی تلخیه، صبر، و خود صبر کردن خیلی تلخه. یه موقع از طرف صبر میکنه چون چاره ای دیگه ای نداره، ولی یه موقع صبر میکنه چون عاقله، چون عقل داره، به خاطر عقلش صبر میکنه. اینجا رو میگیم حلم، چون به خاطر عقلش صبر میکنه به اطلاق علم میشه. سمت هم از علامات فقیه، سمت یعنی سکوت. میگه سمت و جوع و سحر و عزلت عزلت و ذکر به دوام
همین جا.
گفت یا عیسی روح الله،
ولی
یه خانومی اومد مشهد کند این پنج تمام، سمت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سکوت، خیلی روایت داریم تا کسی سکوت نکنه مزه ایمان رو نمیچشه، تا سکوت نکنه مزه ایمان رو نمیچشه. حدیث بعدی، عن احمد ابن محمد البرقی عن بعض اصحابه رفعه، حدیث مرفوعه، یعنی قسمت از سند افتاده از برقی، ظاهرا این برقی صاحب محاسنه، محاسن برقی از کتب معروف حدیثه، که از بعض اصحابش یعنی از رواتش رفعه، دیگه سند رو نقل نکرده، میرسونه میگه قال امیرالمؤمنین، که فرمود حضرت امیرالمؤمنین لا یکون السفح والقره فی قلب العالم، سفاحت بیخردی و غرور در قلب عالم نیست. غرور گول خوردن، قره گول خوردن، فریب خوردن، فریب در قلبش نیست، بیخردی و سفاحت نیست درش، بیعقلی، کم عقلی، خیلی از کارا کم عقلیه. میگه این دوتا تو قلب عالم وجود نداره، یکی این که فریب نمیخورد، یکی این که فریب نمیدهد، فریب نمیخورد و فریب نمیدهد. و به هذا الاسناد، حدیث بعدی میگه به همین سند، عن محمد ابن سنان رفعه، از محمد ابن سنان که قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسی ابن مریم فرمود یا معشر الحواریین، ای حواریین من، حواریون اون اصحاب خاص حضرت عیسی علیه السلام بودن، اون شاگردان خصوصی ایشون بودن، که یکی از همین شاگردان خصوصی ایشون بود که حضرت عیسی رو به خاطر پول فروخت، به خاطر پول فروخت و جای حضرت عیسی رو لو داد، وقتی که به دنبالش میگشتن بخوان بکشن حضرت عیسی رو، که دستشون هم نرسید و خداوند حضرت عیسی رو به آسمان عروج داد، همون خودش گرفتار شد، همون کسی که حضرت عیسی رو فروخت شباهت داشت مقدار به چهرش به حضرت عیسی، اونا هم که درست حالا مثل الان دوربین عکاسی و تلویزیون و فیلم و اینا نبود که همه قیافه رو بشناسن، اینو گرفتن که این عیساست، گفت فلان جاست، وقتی داخل شد حضرت عیسی با آسمان عروج کرد، این برگشت بیرون گفتن این خودشه، تاریکم بود گرفتنش و آوردن، چند نفرم که دیده بودن قیافه اینم شباهت داشت، گفتن خودشه، بازم شک داشتن، چون خود قرآن میگه شب به حلهم هم بلنا مشتبه شد، که اصلا حضرت عیسی بود نبود، که گرفتن به صلیبش کشیدن او رو، این که به صلیب کشیده شده حضرت مسیح نیست، حضرت مسیح به آسمان عروج کرد. فرمود یا معشر الحواریین، که داره یه داستانی که همین شاگرد خیانتکار یه خانومی اومد مشرف شد خدمت حضرت عیسی، گفت یا عیسی روح الله یک درخواستی دارم از شما. گفت بله. گفت شما بنشین. این نشست، این یک شیشه عطری داشت که خیلی گرانبها بود. این زن آورد و این رو ریخ رو سر حضرت عیسی. این گفت ای چرا این کار رو کردی؟ این اسرافه. حضرت عیسی گفت چی میگی شما؟ گفت این میشد بفروشی کلی پولش میشد، میشد بدیم به فقرا. احمق نمیدونه خود عیسی روح الله اینجا نشسته، اگه بخواد به فقرا کمک کنه که بهتر از تو میدونه. بی ادب نمیفهمه که کجا باید زبونشو باز کنه. آره با این پولش میشد، منظورم این بود که به فقرا میشد کمک کرد. همه عالم فدای خاک پای حجت خداست، همه عالم برای اون، اصلا برای اون انسان کاملی که دون عصره. حالا یه موقع حضرت عیسی مسیحه، یه موقع خاتم انبیاست، یه موقع حضرت حجته، همه عالم برای انسان کامله. خب گفت حضرت عیسی یا معشر الحواریین لی علیکم حاجتون، گفت من یه خواسته ای از شما دارم، اغزو حالی برای انجام میدید، برآورده میکنید، حالو قضیت حاجتو که یا روح الله، بیتن حاجت دو برآورده است، هرچی شما بخوای همونه. فقام، حضرت عیسی بلند شد، فقسل اقدامهم، شروع کرد پاهای اینا رو شستن. یا خیلی هم خجالت کشیدن که استادشون آمده پاهای اینا رو میشوره. اینا رو قسم داد که از جاتون بلند نشید. اینا هم نمیتونستن دیگه بلند بشن، چون گفت حاجتی دارم که باید برآورده کنی. شروع کرد پاهای اینها رو شستن. فقالو، گفتن کنا نحن احق به هازا یا روح الله، گفتن ما به این امر سزاوارتریم که پای شما رو بشوریم یا روح الله. فقال، فرمود ان احق الناس بالخدمه العالم، محقترین افراد برای خدمت کردن علما هستن، عالمی که باید خدمت کنه به دیگران. اون که جاهل اصلا خدمت نمیدونه چیه. شخصی میگفت، پیرمردی بود، میگه در جوانی رفته بودم یه جایی، پیرمرد اهل دلی، میگه رفته بودم برای عبادت، گفت من این مدت به شما خدمت میکنم. گفتم نه آقا. گفت چرا؟ میگه آفتابه برای من آب میکرد، نمیدونم کارم. گفتم آقا من باید به شما خدمت کنم. یه مرتبه تغییر کرد، گفته چی میفهمی خدمت یعنی چی هستن؟ تو چی میفهمی خدمت یعنی چی؟ اصلا مگه تو میدونی خدمت یعنی چی که بخوای انجام بدی؟ هنوز شعورت به اونجا نمیرسه، درکت به اونجا نرسیده، خوب و بد رو نمیفهمی که بخوای خدمت کنی. حضرت عیسی میفرماد این حق الناس بالخدمه العالم، اون کسی که مستحق خدمت عالمه که باید خدمت کنه. عالم میفهمه خدمت کردن یعنی چی، برای چی باید خدمت کرد و چه کاری باید انجام داد و چه ارزشی داره خدمت کردن.
چه ارزشی داره.
انما تواضعت هاکذا لکیما تتواضع او بعدی فی الناس که تواضع ایلکم،
فرمود من تواضع کردم در مقابل شما تا شما هم بعد از من با مردم تواضع کنید، همون جوری که من با شما تواضع کردم، فروتن باشید.
ثم قال عیسی علیه السلام به تواضع تو امر الحکمه لا به تکبر،
با تواضع که حکمت آباد میشه نه با تکبر.
تواضع که حکمت رو آباد میکنه، هرچی انسان عالم تر میشه متواضع تر میشه.
و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل،
فرمود همون جوری که دانه در خاک میروید نه روی سنگ نه روی کوه،
حکمت هم در قلبهایی که متواضعه رشد میکنه، نه در قلبی که تکبر داره.
خب حرف زدنش خیلی راحته، اما عمل کردنش خدا کمک کن.
هفته بعد ایام فاطمیه انشاءالله دو سه شب مراسم داریم برای مناسبت ایام فاطمیه، انشاءالله بتونیم از برکات روح قدسی قدسیه حضرت صدیقه طاهره بهره‌مند بشیم انشاءالله.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم إني جميعا سلام الله بدا ما بقيت ما بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني زيارتكم. السلام على المرسلين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين واخد أمير المؤمنين مظلوم عالم رو می بردم طرف مسجد، سید حیدر نقل کرده می که ابا عبدالله دست برد طرف امامه، امامش و سرش برداره یه مرتبه زمین شروع کرد لرزیدن، سلمان خودش و رسول ابا عبدالله سن 4-5 سالگی، سلمان آرامش کرد اما یه زبان عالی داره ابا عبدالله، در این مدینه در مرا ببری در این مدینه همین جا سر مرا ببری ولی
از خشت
I'm gonna make it.
Oh.
الزهرا به حق الزهرا بشیف صدر الزهرا بفهور الوجه اللهم یا رب الهیدان به حق الهیدان بشیف صدر الهیدان بفهور الوجه خدای عزیز به محمد و آل در فرج منتظر آل محمد تأثیر فرما آقامت همه ما خدم و خیر فرما جهت تأثیر در فرج امام زمان شفای برزا برابر دشمن حاجاتش و انسان